الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عواملی که باعث فریب انسان میشه، تا عامل 13 رو خدمت شما عرض کردم. این دو عامل اخیر رو یه اشاره بکنم. 12 این بود که گاهی انسان عمل صالحی رو انجام میده، اما شرایط قبولی او رو یا شرایط صحتش رو رعایت نمی کنه و فکر میکنه که عمل او صحیح و قبول هست. اینطوری فریب میخوره. تو شماره 13 گفتیم گاهی شخص عمل صالح انجام میده، اما علت فریب خوردنش اینه که آفات اعمال رو نمیدونه، که بالاخره مثل دارویی که انسان استفاده میکنه، اما نمیدونه که چه غذاهایی خنسا میکند اثر این. دارو رو میخوره، بعد یه غذای نامناسب هم همراهش، اثر دارو خونسا میشه. اینجا هم گاهی انسان فریب خوردنش از این ناحیه میشه که عمل خوب انجام میده، اما نمیداند که چه چیزهایی تخریب میکنه عمل صالح رو، که گفتیم حبط عمل یه بحث مهمی است در دین اسلام و چیزهای زیادی رو به عنوان حبط عمل مطرح کردن: ارتداد، کفر، شرک، غضب. اینا چیزی که اعمال انسان رو حبط میکنه. منطور محدودش هم یه مقدار فرق میکنه. اینه که میگیم نمیخوایم بگیم در یه محدوده هست همش با همه. مثلا غضب رو نمیتونیم بگیم همه اعمال گذشته رو حبط میکنه. اون چه یقینیه این عمل صالح اخیرشو از بین میبره. تو حالا بیشترشو دیگه تو روایت وقتی نگفته، ما هم نمیتونیم چیز رو بیان بکنیم. در صورت باز از چیزایی که اعمال از بین میبره، منت گذاشتن یا اذیت کردن، ریا کردن، اینا اعمالو خراب میکنه و از بین میبره. حتی مثال زدم به موردی که انسان وظیفه اش گاهی کار مهمتره، اما ترک کرده و به کار مهم پرداخته. خب اینم یه ترک وظیفه میشه، که بالاخره اون کار مهمش ولو قبولم باشه مورد مؤاخذه قرار میگیره که چرا کار مهمتر رو انجام ندادی. حالا مثال فقهیش که زیادم مثال زده میشه در حوزه اینه که اول وقت میخواد نماز بخونه، مسجد نجس شده، حق نداره به ایست نماز، باید برد اول مسجد رو تطهیر بکنه. اهم تطهیر مسجده، این رها میکنه میاد با این سن نماز میخواد. یا پدر و مادرش با او کار دارن، رها میکنه میسته نماز میخونه یا درس میخونه، نمیدونم تلاوت قرآن میکنه. گاهی کسی جانش تو خطره، باید بدود اینو برسوندش بیمارستان، نمیره وایستده مثلا معامله میکنه، کار دیگری را انجام میده. ظهر جمعه قرآن می فرماد معامله نکنید و برید به نماز جمعه برسید. ذر البیع فسعوا الی ذکر الله و ذر البیع، باید بدوید تلاش کنید خودتون رو برسونید به ذکر خدا که نماز جمعه هست، و ذر البیع. وقت میبینید طرف رها کرده نماز جمعه رو، ایستاده داره خرید و فروش میکنه. ایناست که انسان رو فریب میده، ترک اهم و مشغول به مهم. حالا این موارد و مثالایی رو خدمتون عرض کردم. مورد چهاردهم حالش بدتر از مورد دوازده و سینزده است، یعنی فریب خوردنی که ضرر و خسرانش خیلی بالاست. اون چیه؟ اون اینه که انسان عمل بد انجام میده و عقیده اش اینه که این کارش کار خوبیه. فریب خوردن انسان تو این جهات یه خیلی بیشتر. حالا تو اون مورد قبلی عمل خوب انجام میداد، منتها مثلا مبتلاتش هم بعدش انجام میداد، یا عمل خوب رو انجام میداد شرط قبولی یا صحتش رو همراهش نمی آورد. تو این مورد چهاردهم اصلا کار زشته دارد انجام میده، اما میگه نه کار من کار خوبیه. این دیگه اسوأ حالا هست از اون حالت قبلی، خیلی حالش بده، خیلی اشتباه میکنه، چون ضرر فراوانی میکنه. حالا چطور میشه انسان کار زشت و خوب میبینه؟ اونم باز عواملی داره. بلاخره گاهی شیطان القا میکنه، میگه این کار کار خوبیه، که تعبیرات زیادی داریم که شیطان میاد زینت میده عمل رو برای انسان. گاهی هم نه، حالا شیطان نیست، رفیقشه، میاد میگه اینطور لباس بپوش، اینطور آرایش بکن، اینطور حجاب داشته باش، یه چیز زشتی رو برای جلوه میده. یعنی راستاسی باورش میاد که مثلا بدون چادر مثلا بهتره. این دیگه خیلی خسرانه که انسان کار قبیحی رو انجام بده و عقیدش این باشه که کارش خوبه. تو این زمینه من یه آیه خدمتتون میخونم، بعد یه تعداد آیات و فقط نشونیاشو عرض میکنم، میخوام فرصت زیاد گرفته نشه. خدای متعال میفرماد افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. دیدید کسی رو که عملش براش زینت داده میشه، اون عملی که بده، خدای متعال میفرماد سوء عمله، عمل بدیه، اما خود شخص رآه و حسنا، میگه من این کارم کار خوبیه دارم انجام. این سوره فاطر هست آیه 8. در اینجا دیگه فاعل زینه هم گفته نشده که چه کسی زینت براش داده. رفیقش اومده بهش میگه اینطور راه برو، اینطور حرف بزن، راستاسی باورش میاده، یعنی میگه این کار خوبه. و ما الان تو این زمینه خیلی داریم موارد مثال، خیلی داریم جوانهای امروز گاهی طرز لباس پوشیدنشون، طرز حجابشون، طرز آرایششون، طرز رفت و شدشون گاهی بده، خلافه، اما خودش نمیگه خلافه، اصلا میگه خوبه. چون اگه بگید خلافه، خب حداقل ممکنه یه روزی به این نتیجه برسه که دست برداره. برای شخص که معتاد هست دیگه نمیگه اعتیاد خوبه، یا اگه سرقت میکنه دیگه نمیگه سرقت چیز خوبیه، میدونه بده، اما خب یالا افتاده تو این حاله. اما بدتر از او اینه که یه وقت یه حالت بدی رو مثلا میگه خوبه، مثلا میگه حجاب صحیح اینه که من دارم، بعد حجاب میگه مثلا این روش خوبه. یا بعض آقایینه که موهاشونو مثل زنها میذارن بلند میگذاره دوندن میبافند و چه میکنه، یه روش های خاصی خودشو در میاره، چی میخواد بگه، خودشو انگشت نمای همه هم میکنه، میخواد چیه نشون بده، یه کار زشتی رو برای خودش حسن میدونه، زیبا میدونه. اگه زشت بدونه که ممکنه یه زمانی دست برداره، نه میگه نه این کار من خوبه. عربده کشی میکنه تو جامعه و اینو یه حالت قدرت میدونه، میگه این که مردم از من بترسن این کار خوبیه. مثلا حالا مشابه این آیه‌ای که خوندم در سوره انعام آیه 43، 137 و 122، سوره انفال آیه 48، نحل آیه 24، عنکبوت آیه 38، با سوره انعام آیه 108، نمل آیه 4، حجر آیه 39، توبه 31، یونس 12، رعد 33، غافر 37، محمد صلی الله علیه و سلم آیه 14 و سوره فتح آیه 12. اجمالی بود خواستم بگم تو جای مختلف قرآن هشدار میده به ما که مواظب باشید. یه وقت عمل در واقع بده، اما در عقیده من میگم کار درستیه و خوبیه، این خیلی بده. تو جسمش هم همینطوره. اگه کسی بگه من مریض هستم، این ممکنه یه زمانی به فکر بیفته بره جسمشو معالجه بکنه، اما یه وقت مریضه هم میگه نه من سالمم، هرچی پزشک میگه آخه این علامت، این لکهی که روی ناخون توه مثلا کنار چشمت، این علامت بیماری توه، میگه نه من چیزی نیست. این بده که انسان مریض باشه و خود رو سالم بدونه. مثلا مریضی رو یه نوع سلامتی بدونه. بعضی میمدن اسلام میووردن و تو اسلامشون منت میگذاشتن سر پیامبر و اینا یه کار خوبی هم میدونستن، گفتن یا رسول الله ما هستیم که دورورد گرفتیم، ما مسلمان اومدیم، محافظت ازت میکنیم، ما دفاع ازت میکنیم. کار زشتی دارد انجام میده به نام منت گذاشتن و واقعش اینه که خدای متعال باید منت سر او بذاره که هدایتش کرده، مؤمنه، یه نعمت الهی نصیبش شده. وقت به جای این که منت خدا رو بپذیره، میمد رو رسول خدا منت میگذاشت، گفت ما بودیم، اگه ما نبودیم چه میشده، ما دورو بر تو گرفتیم و دفاع میکنیم از تو، نمیذاریم کسی به ضرری وارد بشه. دو این که انسان عمل زشتش رو خوب بدونه، این خیلی فریب بزرگیه. حالا این آیه 17 سوره حجرات که البته لفظ غرور توش نیست، اما فریب توش هست. حالا کل آیه رو که انسان میخونه میبینه اینا هم بالاخره فریب میخوردن، چون کار زشتشون رو خوب میدیدن. یمنون علیک ان اسلمو، منت بر تو میگذارن که اسلام آوردن. خود این یه فریبه، تو ظاهرم فکر میکنه کارش درسته. حالا آیه شریفه نازل شد و اینا رو متوجه خطای خودشون کرد. قل لا تمنوا علی اسلامکم. پیامبر به اینا بگو نمیخواد بر من اسلام خودتون رو منت بگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. واقعشو بخواید خداوند بر شما منت گذاشته که شما رو هدایت کرده به ایمان اگر صادق باشید، واقع بین و واقع گو باشید، واقعیت رو اعتراف بکنید، باید بدونید و اعتراف کنید که خدا براتون منت گذاشت. فریب به خدا چیه؟ چون ما یه اقترار بالله داریم، گاهی انسان اقترار به نفسشه، نزد نفسش فریب میخوره، گاهی تو مقایسه با خدای متعال فریب میخوره. فریب به خدا اینه که خیال میکنه نزد خدا یه مقام بالایی داره، فکر میکنه که حق به گردن خداوند متعال داره، فکر میکنه که خداوند او رو خیلی دوستش میداره. حالا این فکر اگه مطابق با واقع باشه طوری نیست، فریب اینه که واقعیتش خلاف این باشه. فکر کنه که تو بحث استدراج خدای متعال میخواد مجازات بکنه، چه میکنه؟ تو استدراج اینه که یه مقدار نعمت به اون میده و این سرگرم نعمت میشه، یه مرتبه عذابش خدا برش نازل میکنه. وقت تو این نعمت ظاهری فریب میخوره، او خیال میکنه نزد خداوند شأن و مقامی داره، منزلتی داره. به دنبال این فریب توبه نمی کنه چون خودشو مقصر نمی دونه. به دنبال این فریب تقویت ایمان و عمل صالح نمی کنه چون خودشو کامل می دونه. به دنبال این فریب خودشو تو امنیت از مکر الهی می دونه. و قرآن می فرماد ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. اونایی که ضرر میکنن امن از عذاب الهیان، یه احساس امنیت میکنه. آدم فریب خورده میگه نه چیزی نیست، هم میگه چیزی نیست تا یه مرتبه به سرش میاد. اون وقتی هم که به سرش اومد یه کار از کار گذشته. اینجا مناسبت داره یک روایتی رو بخونم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تو بحث امر به معروف و نهی از منکر فرمودن، منتها مناسبت دارد اینجا ما این بحث رو مطرح بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمان جدن پیامبر فرمودن که در چه حالتی هستید، چه میکنید زمانی که زنهای شما فاسد شوند و جوانهای شما فاسق شوند و در اون صورت شما هم امر به معروف و نهی از منکر نمی کنید. یه زمان اینطوری فرا می رسه. دقت کنید، اول زنها رو مطرح کردن بعد پسرها رو، چون دلیلش هم روشنه که تو مسائل شهوانی شروع کار غالبا از زنه و اگر زن عفیف باشه زمینه فساد رو نمیذاره اصلا ایجاد بشه. این معناش نیست که پسرها مقصر نیستند، چرا اونا مقصرن، ما تو میگیم آغاز کار از اونجاست. اینه که تو آیه شریفه بحث زنا رو وقتی میخواد مطرح بکنه اول میگه زن زانیه و مرد زانیه، از زانیت و زانی. اما تو بحث سرقت اول میگه مرد سارق و زن سارق رو، از سارق و سارقه. اینا دقت‌هاییست که تو آیات آمده. تو این روایت هم پیامبر اول زن رو گفتن بعد مرد رو، فهمیدن کیفه بکن، تو چه حالتی قرار میگیرید، چگونه برخورد میکنید، چه اقدامی میکنید. زمانی که زنهاتون فاسد و مردهاتون فاسق شوند، در این حال شما هم امر معروف نمی کنید، نهی از منکر هم نمی کنید. فقیل له و یکون ذالک یا رسول الله، یک کسی به پیامبر گفت راست راست همچین زمانی واقع میشه که این تو جامعه بیبندوبار کسی هم امر معروف نکنه؟ فقال نعم و شر من ذلك، فهمدن میشه، بدتر از اینم میشه. کیفه بکن، بدترش دیگه چیه؟ اینه، اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، یه زمان میاد که اصلا امر به منکر میکنید، نهی از معروف میکنید. تعجب مردم بیشتر شد. گاهی پدر یا مادر به بچهش داره دستور منکر میده، میگه برو این کارو بکن، جلو معروفشو میگیره. امر به منکر میکنه و نهی از معروف. تعجبشون بیشتر شد، گفتن و یکون و ذالک، میشه راسری؟ پیامبر فرمودن نعم و شر من ذالک، بدتر از اینم خواهد شد. مرحله سهش که بدتر از این چیه؟ اون جمله‌ای که مناسبت با بحث مادره، این قسمت سوم میشه. فرمودن کیفه بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، به جای اینکه امر بکنید به منکر، اصلا یه زمان میاد که عقیدتون اینه که کار زشت خوب میبینید، اصلا میگین خوبه، کار خوب رو بد میدونید. این روایت هم تو جلد 11 وسائل هست، تو بحث امر معروف صفحه 396 و جلد 100 بهار صفحه 74. خب اینا عامل غرور انسانه، انسان فریب میخوره وقتی عقیدش اصلا عوض شده، بی بند و باری رو خوب میدونه، عفت و چیز بدی میدونه، رابطه نامشروع خوب میدونه، از هم که باید این باشه، که متاسفانه گاهی دیدم صدا سیما رابطه پسر و دختر رو خیلی راحت مثلا تو فیلم گذاشته، خواهد بگه این رابطه عادیه، تا اینجاش خلاف نیست، در حالی که صریح قرآن نهی از او کرده، ولا متخذی اخدان، یا در جای دیگه فرمود لا تواعدوهن سرن، برای چی مخفیانه با اینا وعده میذارید؟ حرامه. رفیق پسر با پسر باید رفیق باشه، دختر با دختر، نباید دختر رفیق پسر یا برعکس داشته باشه. وقت میبینید گاهی توی جایی اصلا اینا زیبایی میدونه و مسخره میکنه اون کسی رو که رفیق از جنس خودش نداره. پونزدهم از عواملی که باز مایه فریب انسانه این است که گاهی انسان عمل بد انجام داده، عقیده هم داره که این عمل عمل بده، تا اینجاش مثل قبلی نیست که میگه کار خوبه، ولیکن فریبش اینه که تسویف میکنه، یعنی راه جبرانشو که باید زود اقدام بکنه میاندازد عقب، تصویف یعنی سوفه، سوفه در آوردن، میگه در آینده این کارو خواهم کرد. هرچی میگن خب بلند شد جبران بکن، میگه حالا وقت خیلی هست برای توبه، وقت شب میدازد شب جمعه، شب جمعه شم از دست میده، میگه شب جمعه آینده و بعد میگه ماه آینده و ماه رمضان تمام میشه، میگه ماه رمضان سال آینده و سال آینده هم نمیشه، میگه حالا حالا ما جوونیم، حالا ماه رمضان زیادی هست. برای درسش همیدون امسال نمیخونه، میگه حالا سال دیگه میخونم، سال بعدش هم نمیخونه، سال بعدش هم همینطور. به عمل صالح میرسه انجام نمیده، میگه حالا بعد انجام میدم، بعدش نشه، میگه حالا بعدش انجام میدم. تو همه کارش همینه. آدمی که مغروره، فریب خورده، اینه. کار خوب انجام نداده، میگه بعد میکنه. کار بعد انجام داده، میگه بعد جبران میکنه. این دست عقب. حالا دو سه مورد دیگه هم هست، میخواید اینا رو شماره اضافه کنید، میخواید نکنید، بنده اضافه نمی کنم، نمیخوام عدد رو هی ببرم بالا. یکی دی از فریب ها اینه که انسان گناه کرده و توبه هم کرده، اما توبهش توبه ظاهری بوده که در واقع پذیرفته نشده، از این جهت داره فریب میخونه. یعنی تو ظاهر خیال میکنه توبه کرد و پذیرفته شد، در حالی که در واقع این توبه او قبول نشده. یه مورد. مورد دیگه باز تو همین بحث اینه که گاهی نسیان توبه میکنه و فریب میخوره. یعنی گناهو کرد، میدونیدم گناه کرده، اما فریبش اینه که با گذشت زمان کم کم فراموش میکنه توبه بکنه. وقتی فراموش کرد فریب میخوره، میگه که نه من گناهی ندارم، اصلا یادش رفته، در حالی که ملک ریز و درشت همه چیز رو نوشته. و مورد بعدی هم اینه که گاهی گناه کرده، میدونیدم گناه کرده، اما کوچک میشمارد گناه خودشون، بهش میگن استصغار، یعنی صغیر شمردن، اما صغیر نیست. این حالا همه مواردش همش تو قالب من 15 دارم عرض میکنم. اجازه بدید چند تا آیه و حدیثم براتون بخونم. در آیه 17 و 18 سوره نساء دو تا آیه خیلی زیبا بیان میکنه که توبه کجا پذیرفته است، بعدم میگه در دو جا توبه پذیرفته نیست. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. توبه اون وقتی درسته و پذیرفته میشه که انسان جاهلانه گناهی رو بکنه، بعدم زود توبه کنه، خداوند هم توبهشو میپذیره. فاولائک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. بعد تو آیه بعد دو جا رو میگه توبه پذیرفته نیست. و لیست توبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان. کسانی که گناه میکنن و توبه نمیکنن تا وقتی مرگ فرا میرسه، دیگه میره درد از دنیا میره، یه وقت میگه خدایا الان توبه کردم. این فریب نیست؟ این هم یه فریبه که توبه میکند و فکر میکنه توبهش هم پذیرفته شد، اما در واقع پذیرفته نیست. این هم سری آیه قرآن. مورد دوم، وللذین یموتون و هم کفار. ای کسی با کفر از دنیا رفت دیگه مشمول رحمت و لطف الهی نمیشه، یعنی اون طرف کسی شفاعتشو نمیکنه. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. این دو دسته دیگه عذاب علیم براشون گذاشته شده. و اما راجب نسیان توبه، که حالا این نسیان توبه هم خودش حرف داره که چی میشه انسان فراموش میکنه توبه بکنه، عاملش چیه؟ گاهی تأخیر توبه عاملشه، میگه من ماه آینده عقب میندازه بعد دیگه یادش میره، یعنی زمانن عقب میندازه. گاهی هم عاملش همون صغیر شمردنه. یکی از عواملی که فراموش میکنه انسان گناهو کوچک شمردنه، چون اگه بزرگش بدونه یادش نمیره، هم تو ذهنش میمونه. معمولا انسان گناهان درشت رو تو ذهنشه، این علتش نه که درشتش میدونسته. وقت روایت داره روز قیامت انسان به گناهان کوچکش گرفتار میشه. چرا؟ گناهان درشت رو چون مرتب جلو چشمش بوده توبه کرده، گناه ریزا رو اهمیتش نداده توبه نکرده، به همونو گرفتار میشه. ایناست که گاهی انسان رو بدبخت میکنه و فریب انسان تو همین هاست. امام صادق علیه السلام میفرمان قال ابلیس لعنه الله لجنوده، شیطان ملعون به لشکریان خودش این جمله رو گفت، گفت اذا استمکنتو من ابن آدم، وقتی مسلط و قادر بر انسان بشه، فی سلاسن لم ابال ما عمل، تو سه چیز اگه من بتونم رو انسان مسلط بشم دیگه من هیچ نگران نیستم که این انسان چی میخواد عمل انجام بده، هر کاری خوبی هم میخواد بکنه آخرش من جهنمیش میکنم. این سه چیز معلومه خیلی درشته. خود شیطان هم گفت فانه غیر مقبول من، اعمالش که ازش قبول نمیشه که بخواد نجاتش بده. اولشو گفت اذا استكثر عمله، وقتی عمل خودشو بزرگ بشماره، همین که بزرگ شمرد این زمین خورده. دومشو گفت و نسی ذنبه، وقتی فراموش کرد گناهشو. سومم گفت و دخله العجب، وقتی عجب واردش بشه که بپسندد عمل نیکوی خودش رو و خود رو مستقل در او بدونه. تو این سالت شیطان گفت دیگه من هیچ نگرانش نیستم، خاطرم جمعه. و اما اون استصغار ذنب، گفتیم گاهی انسان گناهشو کوچک میشماره، اینم برای اینکه انسان فریب نخوره باید رو این فکر بکنه که ببینید این گناه نافرمانی چه کسیست، چون شدت و ضعف معصیت یکی از معیاراش طرف مقابله. سه نفر به شما میگن یه لیوان آب بده به من و شما هم اعتنا نمی کنید. خود عمل یکیه، یه لیوان آبه، اما این سه تا گناه شما یکسان نیست، اصلا یکیش ممکنه گناه نباشه. اولی که گفت آب به من بده دشمن خدا بود، گفت یه لیوان آب به من بده، شما ندادید. اینجا خوب کاری هم کرده، اصلا نباید دشمن کمکش بکنه. اما اونایی هم که باید حرفشون رو بشنوید باز یکسان نیست. مثلا یکشون فرض کنید که رفیقتون گفت یه لیوان آب بده و ندادید، یه بار دیگه پدرتون گفت بده و ندادید، یه بارش امام زمانتون او به شما گفتن یه لیوان آب بده و شما هم ندادید. ببینید سه تا نافرمانی هستش هم گناهه، اما گناهان یکسان نیست. برای اینکه انسان مقابل خدا هیچ وقت گناه و کوچک نشماره، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لا تنظر الی صغر الخطیئه، نگاه نکن به کوچکی گناه، ولکن انظر الی من عصیت، نگاه کن ببین چه کسی رو معصیت شکردی. یعنی طرفت خدای متعال، او خدایی که تو رو خلقت کرده، همه هستید از اوه، دیگه بزرگتر از او که وجودی نیست، اصلا بزرگی در مقابل اونه. هر کس هم بزرگی داره، بزرگیش از ناحیه خلقت خداست، اگه نیافریده بود که اصلا چیزی نبود. خدای عظیم رو داری گناهشو میکنی، گناه بزرگ. بعضی بزرگان رو همین روایت و مشابه اینه که میگن اصلا ما گناه صغیره نداریم، گناه صغیره نسبت به یه گناه دیگه سنجیده میشه. مثلا نگاه به نامحرم گناهه، دست گذاشتن به نامحرم میگید گناهش بیشتره، بعد عمل منافی هم انجام بده دیگه خیلی گناهش بیشتره. ببینید عمل با عمل اگه بسنجید کوچیک و بزرگ داره، میگید این کوچیک اون متوسط اون بزرگ. اما هر سه شو با خدا بسنجید، خدا گفته بود نکن این کارو، من نافرمانی که گفتم خدا میخوام بکنم. اگه نافرمانی خدا رو دارم انجامدم، همون نگاه حرام من نگاه بزرگیست و گناهش خیلی درشت. فرمود ولکن انظر الی من عصیت. امام صادق علیه السلام فرمان و رب مغتررت به حال که و منیت که و اصابت که معمولک. خیلی این روایت زیبایی است و جوامع اخلاق خیلی توشه. حالا من هم تو فقط ترجمه میکنم، گم شده خیلی از ما هست این روایت. میفرمان گاهی مغرور میشی تو به حال خودت، یعنی حالت فریبنده تو میشه. مثلا یه حال خوبی داری، مواظب این باش که این فریبنده تو نشه. گاهی یه آرزوی داری، آرزوی خوب، همون آرزوی تو رو فریبت میده. گاهی به هدفت میرسی، یعنی دعا میکنی اجابت میشه، همینطور فریبت میده. معمولا ما دادمون بالاست که چرا دعامون مستجاب نمیشه. تو خب مشکل گاهی اینه، خدای متعال میبیند وقتی دعای منو اجابت کرد، من فریب همینو میخورم، میگم نزد خدا من شأن و مقام بالایی دارم. خب خدای متعال چه بکنه؟ میخواد منو هدایتم بکنه، دعامو مستجاب نمیکنه، چون خطر اونه. گاهی دعا میکنه امام زمانشو ببینه و موفق هم میشه، میبینه، اما این به ذرهش ممکنه تمام میشه. و اون اینه که دیگه میگه من کارم درست. علما رو ولشون کن، اینا نور ندارن. میگن دارن بعضی ها نور ندارن، خب بگید خودم نور دارم، این فریب نیست؟ در حالی که امام زمان علیه السلام ما رو فقط ارجاع به عالم دادن، وقتی میخواستن غائب بشن ما رو رها نکردن به حال خودم. من با عالم باید مرتبط باشید تا دینتون حفظ بشه، منتها نه هر عالمی. عالمم 5 شرط حضرت براش گذاشته، تو شما خوب شناسایی بکنید برید با او. ایناست که گاهی انسان فریب حالشو میخوره، فریب استجابت دعاشو میخوره، فریب یه خواب خوب میخوره، خواب خوب میبینه فریب میخوره، یه مکاشفه براش پیش میاد فریب میخوره، خیال میکنه دیگران خواب خوب یا مکاشفه ندارن، میگه اونایی که حرفی نزدن که، اما من چیزایی میبینم، من نور میبینم، باطن افراد میبینم. چی؟ خلاصه گاهی انسان فریب این چیزها رو میخوره. اصابتو که معمولک و هواک، این که تو به نتیجه میرسی، به آرزود و به خواسته خودت میرسی، همین طور فریبت میده. حضرت فرمودن و ظننت انک صادق و مصیب، بعد فکر میکنی تو آدم خوبی هستی، آدم صادقی هستی و دقیقا به آرزوت رسیدی، در حالی که نه، اینطور نیست. و ربما اغتررت الی الخلق، گاهی در نزد مخلوقات انسانهای دیگه فریب میخوری. حالا بعد حضرت توضیح میدن چی؟ او شکوت من تقصیر کفل عباده و لعل الله یعلم من قلبک به خلاف ذالک. گاهی شکایت میکنی نزد مردم از تقصیر در عبادت خودت، نشسته درد دل میکنه، از خودت هم داری کم میذاری یا دیگه، از کسی که نیست، میگی من نتونستم یه دو رکعت نماز با تعجب بخونم، یه روزه نتونستم بگیرم، من وضعم خیلی بده، ای شکایت میکنی و میگوی من کوتاهی کردم در عبادت خدا، در حالی که خداوند میدونه دلت خلاف اینه، یعنی با همین شکست نفسی میخوای تو دل مردم جا باز بکنه. عجب نفس انسان فریب میده انسان. یعنی در هر دو صورت انسان باید مواظب نفسش باشه، اونجایی که تعریف از خودش میکنه، گاهی داره افراد مرید خودش میکنه، گاهی هم داره شکست نفسی میکنه، باز داره مردم مرید خودش میکنه. منتها اینا برگه به نیت انسان. من نمیتونم بگم حالا هر کس داره تعریف خودشو میکنه داره فریب میده، اینو ما راجب دیگری نمیخوایم قضاوت بکنیم، اینا هر کسی به خودش باید مراجعه بکنه، دیگر هر کسی خودش میدونه. حضرت میفرمان خداوند از دلت خبر داره که نمیخوای واقعا کوتاهی خودت در عبادت رو به مردم بگویی. به زبون داری میگی من کوتاهی کردم، اما اینا نمیخوای بگی، میخوای بگی من خیلی خوب آدمیم که دارم همچی که تو باطنم سو دارم راست راستی میگم و هیچ عبایی ندارم که بدی خودم رو بگم. مردم میگن چه آدم خوبیه، بی صاف و صاف داره عیب خودشو میگه، نفس خودشو خوب داره خورد میکنه. خب مردم همینا خوششون میاد دیگه، خودی میشه یه کمان. و ربما اقمت نفسک علی العباده متکلفاً والله یرید الاخلاص. گاهی خودتو با زحمت به عبادت واداشتی، ولی با زور دعای طولانی میخونی، نمیدونم گریه های زیاد میکنی، نمیدونم زیارت میری چند ساعت وای میسی تو حرم، نمیدونم یه 500 رکعت 1000 رکعت وای میسی نماز میخونی، خودتو با زحمت واداشتی به یه عبادت های شاقی، در حالی که خالص نیست. خدا از تو اخلاص خواسته، تو ظاهر داری جلوه میدی مردم رو فریب بدی. و ربما توهمت، خوب دقت کنید واقعا این حدیث خیلی نکات ظریفی توشه، حدیث هم طولانیه، من یه بخشش رو یادداشت کردم. ربما توهمت انک تدعو الله و انت تدعو سواه. گاهی تو خودت فکر میکنی که خدا رو داری صدا میزنی، در حالی که غیر خدا رو داری صدا میزنی، دست بالا کردیم که خدا، اما داری میگوی علی حسن، نگاه کن من دارم خدا رو صدا میزنم، رفیق پهلو نشسته داره میبینه دیگه. باز دقت کنید، این معناشی نیست که هر وقت انسان خدا رو صدا زد برای غیر خدا سن. حضرت میگن رو به ما، باید اینا رو فقط دقت کنیم، مکر نفس خیلی بالاست، انسان یه مقدار غافل بشه از خودش فریب میخوره، فریب خود سری زیر آب میره، یه روز قیامت پا میشه میبینیم هیچی نداره یا کم داره. میگن مواظب باش، همون وقت که داری خدا رو صدا میزنی گاهی داری غیر خدا رو صدا میزنی، دیگران رو داری صدا میزنی که نگاه به تو بکنه، لذا خودتو امتحان کن، برای اینا دیگه تو روایت نیست ها. امتحانش اینه که فرض کن اگه یه جایی بودی که هیچ کس تو رو نمیشناخ، آیا باز همینطور بودی؟ اگه تو خونه تنها بودی، آیا باز هم همینطور خدا رو صدا میزدی؟ اگه تو جمعی بودی که اون آخر ایستاده بود اصلا کسی تو رو نمیدید، باز هم همینطور صدا میزدی؟ اگه توی شهر دیگه بودی که اصلا کسی تو رو نمیشناسه، رفتی حالا توی مسجد حالا و همینطور، هی خود رو امتحان کنید، منها بکنید، ببینید چیه این نفس. بالاخره خیلی زوایای ریز داره. و ربما حسبت انک ناصح للخلق و انت تريدهم لنفسک ان يميلوا اليك. گاهی تو فکر میکنی داری نصیحت میکنی به مردم، در حالی که تو ارادت اینه که اینا رو متمایل به خودت بکنی. دیگه ما آخونده وزمون خیلی خطرناکه تو این جهت، چون کارمون موعظه دینیه، باید خیلی مواظب باشیم تو این جهت. و ربما زممت نفسک و انت تمدحها علی الحقیقه. گاهی نفس خودتو داری زمین مذمت میکنی، اما در واقع داری ستایشش میکنی. مواظب این باش که گفتم مذمت کردن گاهی تو لفظ داره مذمت میکنه، میگه من که نتونستم نمازی بخونم، روزه بگیرم، دیگران چند خط قرآن خوندن، من که اصلا توفیق نداشتم. چی؟ ای شروع میکنه مذمت خودشو میکنه، اما ارادش چیه؟ ارادش میخواد یه خوبی برای خودش مطرح بکنه که من آدم صاف و صادقیم، من خالصم. حدیث سوالات مفصلشو میخواد جلد 72 بهار صفحه 319. حتی بخشی از روایت من تو جای دیگه هم ذکر کردم این روایت رو، منتها دیگه اینجا دم مناسبت داره که ما روایت رو عمدش رو بخونم خدمت. 16 از عواملی که باعث فریب انسان میشه نعمتهای الهی است. باز این نعمتهای الهی بخوایم تک تکش رو بگیم جدا جدا عوامل زیاد میشه، ما همش تحت یه عنوان ذکر، نعمت‌های الهی گاهی منو فریب میده. حالا نعمت‌های الهی مثال میزنیم، مال، گاهی مال عامل فریبندگی انسان، یعنی راستش خیال میکنه آدم خوبیه که حالا ثروتش زیاد، دیگران هم همینطور، یعنی وقتی بهش میرسن مخلصش هم هستن، چاکرش هم هستن، یه جور دیگه باشون برخورد میکنه، چی حالا وضع مالش خوبه. گاهی صحت بدن و جسم عامل فریب انسان میشه، چون بدنش سالمه، نه من گناهی نکردم، اگه گناهی کردم خدا مجازات هم میکنه، اتفاقا همین فریبش میده. سلامتی جسم او رو وادارش میکنه گناه بکنه، تو مقابل پدر و مادرش وامیسه توهین میکنه، سلامتی جسمش او رو میکشونه به شهوت، به سرقت، به خیانت، همچنین جسمش مریض میشه، میفته دادن شروع میکنه سرشو بخارونه، که مثل که یه خبری دیگه هم هست. باید مواظب باشیم سلامتی جسم یه انسان رو فریب نده. اولاد گاهی فریبنده انسان، حالا این که میگم اولاد، گاهی وجود اولاد فریبندگیه، یعنی هم که مثلا 5 تا 10 تا اولاد داره میگه من وضعم خوبه، گاهی اختم نه، اولاد میان فریبش میدن که تو بعضی داستانای تاریخ اسلام داره که امیرالمومنین علیه السلام میگن فلانی رفیق ما بود، اما وقتی بچه پیدا کرد عبدالله اومد باباشو فریب داد و هیچ دشمن ماش کرد. بحث داستان خضرم که اون بچه رو کشونن باز همین بود. علی حال گاهی اولاد فریبنده انسان میشه، اونقدر میاد تو گوش باباش میخونه باباشو منحرف میکنه. گاهی نسب فریبنده انسانه، مثلا سید نسبش به اهل بیت علیهم السلام میرسه، این نسب یه نعمت الهیه. همین نسب گاهی فریبندش میکنه. مثلا میگه که من چون سیدم بدنم به آتش جهنم حرامه. یه روایت هم پیدا میکنه توی این زمینه که بالاخره روایت هم داریم، اما روایت خوب باید معنا کرد. یعنی چه؟ چی میگه روایت؟ آیا روایت به من جرأت به گناه میده؟ چطور من روایت رو معنا بکنم که امام زمان علیه السلام اینجا اگه باشه من جرأت بکنم به همون شکل بگه؟ واقعا میگم روایت اینه؟ سیدها برید هر چی میخواد گناه بکنید، بدنتون باعث جهنم حرامه. میشه اینو گفت؟ به چه جرأتی؟ ما که میدونیم مذاق دین چیه، چرا دنبال راه گناه هستیم؟ طول عمر گاهی باعث فریب انسانه، داشتن اصحاب گاهی فریبنده انسانه. اصحاب زیاد بعضیا دنبال اینه که وقتی راه میرن یه 50 نفر 100 نفر دنبالشون راه بیافتن. یه کسی مکه بود، یه مشکلی رو در کاروان ایجاد کرده بود و تو حرفاش اینه میگو، میگو بذار بریم اصفهان، تو فرودگاه ببین چند نفر اومدن به استقبال من. تو خیال میکنی من چند کسی هستم؟ قرآن کریم گاهی اینا رو به ما گوشزد میکنه، چی شما را اینقدر فریبتون داده؟ حتی رفتید شمارش میکنید اهل قبیلتون رو، به اینم بسنده نکردید، رفتید اهل قبور رو دارید شمارش میکنید. که این مورد که قرآن میفرماد، من بر خودم یه بار اتفاق افتاد. یه جا اول انقلاب بود، رفته بودیم یه روستایی میخواستیم تبلیغ بکنیم و زمانی بود که شوراها داشت، اول انقلاب بود و شوراها تشکیل میشه. بعد تو این روستا دو تا قبیله بودن که دو تا لقب هم داشتن، یه سرشون لقبش اینجور بود، یه سرشون لقبش اینجور. و هرچی میخواستیم بالاخره رای گیری بکنیم و مثلا اعضای شورا باید 7 نفر باشن، اینا حاضر نبودن. میگفتیم خود چرا حاضر نیستید؟ اون قبیله میگفت ما تعدادمون مثلا 10 تا بیشتر از اوناست، پس 4 تا از ما باید باشه، 3 تا از اونا نماینده ما باید 4 تا باشه. به اونا میگفتیم شما چی میگید؟ میگفتن که اینا ما رو فریبمون دادن، سال گذشته تعداد ما 8 تا بیشتر از اینا مثلا بود. ما هرچی به اینا گفتیم بیاد شورا تشکیل بدیم، اون موقع نیومدن. بعد بین خداشون یواشی گفته بودن که سعی کنید بچه دار بشید. خلاصه تو این یه ساله یه مرتبه آمار اونا 10 تا از ما جلو زده. سال گذشته اینا نیومدن. چرا نیومدن؟ ما صبر میکنیم حالا تا چند وقت دیگه ببینیم چی میشه. هرچه ما نصیحت کردیم گفتیم بابا شما اصلا داری ضرر میکنید، بلاخره روستاتون الان شورا میخواد امکانات بهت برد جلب بکنه، چقدر مشکلات دارید حل بشه کارتون، اصلا مهم نیست حالا 4 تا 3 تا. هرچی میگفتیم اصلا توجه به این نکات نداشته. قرآن میفرماد حتی رفتید حساب قبورتون هم کردید، کم کم رفتید تو قبرستان هم گفتید بیاد قبرا رو بشماریم، مثلا اینا 105 تا اینا مال ما هستن، 94 تا از شما هستن، پس از تعداد ما بیشتر. به چی دارید افتخار میکنید؟ گاهی علم و قدرت باعث غرور انسان میشه. علم یه مقدار درس میخونه، یه مدرکی هم پیدا میکنه، خدا نکنه که باباش حالا اون مدرک ها نداشته باشه، همچین فریب میخوره که جلو رفیقش روش نمیشد احترام به باباش بذاره، اصلا میگه این بابام نیست، این کلفت ماست اومده اینجا مثلا کار بکنه، پدرش رو تحقیر میکنه. چی شده حالا یه مدرک پیدا که از گذاشته تو جیبش؟ یا قدرت مثلا زور بازوی پیدا کرده است، مرد قویی است تو ایران تو جهان میشناسنش، بیا اصلا اعتنا به کسی نمیکنه، همه رو تحقیر میکنه. اینا رو دقت کنید. من کلا گفتم نعمتهای الهی گاهی باعث فریب انسان میشه. ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده، ای مالو جمع کرد و ای شمارش کرد، ای نشست چقدر اضافه شده. حالا فریبش چیه؟ یحسب، عقیدش اینه، یحسب ان ماله اخلده، این فکر نه پول او رو خالدش کرده، یعنی دیگه دائما تو دنیاست. اینه فریبه دیگه، پول عامل فریبندگی شد که فکر میکنه دیگه دائما تو دنیاست، حالا که پول داره دیگه هیچ وقت نمیره. بابا قارون از ما خیلی ثروت زیادتری داشت که فقط کلیدای گنجش، و هر گنجش بلاخره چقدر طلا توش بوده، کلیداشو فقط میخواست حمل بکنه چند تا بار شتر سوار میکرد، اینا فقط کلیدا رو میبرد، چندین تن طلا چی بود. وقتی که زمین مأمور شد او رو بگیردش، گرفتش. امام صادق علیه السلام میفرمان ولا تعجب من نفسک، این بخشی از اون روایت است که نخوندم، ولی اینجا مناسبت دارد اینجا عرض بکنم، این بخشش مربوط به نعمتهای الهیه. لا تعجب من نفسک، هیچ وقت تعجب از خودت نکن. حیث ربما اغتررت بمالک و صحت جسمک ان لعلک تبقا، یه وقت فریب میخوری به مالت و سلامتی بدنت، این که فکر میکنی تو دیگه همیشه هستی. لعلک تبقا، یعنی دقیقا همون ترجمه آیه سا یحسب ان ماله اخلده، اینجا تعبیر امام علیه السلام اینه. و ربما اغتررت به طول عمرک و اولادک و اصحابک لعلک تنجو بهم، گاهی وقتا فریب میخوری به عمر طولانی خودت یا به اولاد خودت یا به دوستان و رفقا که دورتو گرفتن، خیال میکنی با اینا نجات پیدا میکنی. مواظب باش فریب اینا رو نخوری. حضرت نمیگن حالا هر کسی یک حالا دورشو گرفتن حالا حتما اینطورا، ما قضاوت راجب دیگری باز گفتم نمیخوام بکنم، راجع به خودمون باید هی قضاوت بکن، ببینیم خودمون چی کاره ایم. وقت ببینیم که آیا میتوند این اولاد یا طول عمر یا اصحاب، آیا اینا ناجی منن؟ کجا میتونن من رو نجاتم بدن؟ و ربما افتخرت به علمک و نسبک، گاهی به علم خودت یا به نسبت افتخار میکنی. و انت غافل عن مزمرات ما فی غیب الله، در حالی که توجه نداری به اون چیزایی که پوشیده است در غیب خدا، یعنی ضررهایی تو همینا وجود داره که شما ازش غافلی، حواست نیست. نمیدونم چی بگم، اما خیلی باید مواظب باشین، این بحث از این جهت خیلی مهمه، انسان تو همه چی ممکنه فریب بخوره، به عمل صالحش ممکنه فریب بخوره، به عمل بدش ممکنه فریب بخوره، اون وقت که داره تعریف خودش رو میکنه ممکنه فریب بخوره، داره شکست نفسی میکنه ممکنه فریب داره بخوره، گناه میکنه ممکنه فریب بخوره چون بعد توبه نمیکنه یا فراموش میکنه، عمل صالح انجام ده ممکنه فریب بخوره چون عجب او رو گرفته، دعاش مستجاب نشه ممکنه فریب بخوره، دعاش مستجاب بشه ممکنه فریب بخوره، مریض باشه ممکنه فریب بخوره، سالم باشه ممکنه فریب بخوره. و خلاصه تو همه جا شیطان همینطور تو کمین انسان. ان جهنم کانت مرصادا، جهنم تو کمین انسانه و تو کمین همینه، صیاد تو کمینه حیوانه، پرنده اگه حواس جمع نکنه صیاد صیدش کرد. و شیطان جهنم اینا تو کمین انسانه. اون روایت رو خوندم. یه جمله عرض بکنم از جناب ایوب علیه السلام. میدون از ایوب خیلی رنج دید، خیلی بلا دید. 12 پسرش توی مدت کمی فوت شده، 12 داغ دید، اما صبور ایستاده بود، هیچی نمیگو، نق نمیزد، نمیگو خدایا چرا هی دارد مصیبت به من میرسه. اموالش زیاد بود، همه از بین رفت، محکم ایستاده بود. شیطان هم ای وسوسه میکرد، ایوب صف ایستاده بود. زخم زبان مردم شروع شد، میگفتن این چه گناهی مرتکب شده، اینقدر هی بلا دارد مرتبش میرسه. مردم او رو تردش کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مولوی که مشهد بودن، توی یکی از جلسه‌هایی که خدمتشون بودیم میگفتن که رفت بیرون نجف، زندگیش تو نجف بود، وقتی دید مردم اینطور نقبش میزنن رفت بیرون نجف یه جایی با خانمش تن بلا. اون وقت که بلا به شدت بر او فرو اومد، جهده البلا معنا میکنن وقتی که اونقدر فشار زیاده که مرگ و بر زندگی ترجیح میده، یعنی اینو میگن. ایوب تو اون حالت که قرار گرفت، قال لأقعدن مقعد الخصم، دیگه به قول ما داشت میبارید دیگه، گفت دیگه میرم طرف کسانی که با خدا کاری نداره، میرم تو جایگاه اونا قرار میگیرم. اومد توی حالت قرار بگیرد، اوح الله الی تکلم، خداوند بهش وحی کرد، گفت حرف بزن. همچی گفت حرف بزن، فجفا علی الرماد، یه مرتبه متوجه شد که بالاخره تصمیم بدی میخواست بگیره، توی لحظه خداوند خب بنده‌هاشو خیلی دوست داره دیگه، تا گفت تکلم حرف بزن، رفت روی خاکستر نشست، فوری رفت رو خاکستر. فقال یا رب، بعد گفت خدایا، انک تعلم، تو میدونی هر وقت دو تا کار برای من عرضه شد که هر دوش رضایت تو درش بود، نه اینکه یکیش نارضایت، هر دوش تو راضی بودی، من اون که سخت‌تر بود و انتخاب کردم. خوب دقت کنه، این خیلی حرف بزرگیه است. اینا اگه انسان یه هفته بخواد اینا عمل بکنه میفهمد یعنی چی. روزه تابستون، روزه زمستون، هر دوش هم رضایت الهی هست، انسان کدوم میره اختیار میکنه؟ وضوع با آب سرد، با آب گرم، لوله رو گذاشتن جلوتون، هم آب گرم شد، زمستون سرد، ناخواسته انسان میره به کدوم سرد؟ این تعبیر خیلی تعبیر بزرگیه که گفت هر وقت دو کار نزد من بود، هر دوشم رضایت تو بود، من سخت‌ترین بر بدنم رو اون انتخاب کردم. خدای تو میدونی من این روحم این بود. اخترت اشدهما علی بدنی. وقتی اینو گفت، حالا چی میخواست بگه؟ دیگه دنبالش نداره چی میخواست بگه، حالا خودتون حدس بزنید چی میخواست بگه. یه مرتبه از طرف خدای عزوجل خطاب شد، فلمن المن، منت مال کیه؟ تو میخوای منت بر ما بذاری که همیشه سخت‌ترین رو انتخاب میکردی، یا من باید بر تو منت بگذارم؟ همچی که این جمله رو ایوب شنید، تعبیر روایت اینه، فوزع الرماد علی رأسه، یه مرتبه به خود اومد، خاکستر رو برداشت ریخ رو سر خودش. و خر ساجدن، یه مرتبه افتاد صورتشو گذاشت رو خاکسترا، افتاد تو سجده.
ینادی لکل من سیدی و مولا،
داد میزد میگفت خدایا تو منت بر من داری، ای سید من، ای مولای من، من کجا منت بر تو دارم؟
وقت تو روایت دارد فکشف الله ذره،
خداوندم اون وقت بود که بیچاره شد دیگه برطرف کرد. هم که فهمید همیشه خدا بر ما منت داره، تو سختری حالت ها خدا منت بر من داره، من چه حق داشتم؟ فرمود اگر بیشترین عبادتو باز میخوام، تو روایت دارد اگر تمام عمرتونه به عبادت گذروندید، که نمیتونید، اگه تمام عمرتون رو به عبادت گذروندید بازم مقصر تو عبادت منید، چون به کنه عبادت من نمیرسید. لذا هیچ وقت به عبادت خودتون اعتماد نکنید، به رحمت الهی اعتماد بکن. تو حدیث قدسی ها روایت شد صلی الله علیک یا ابا عبدالله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سيد ابن طاووس می نویسن وقتی علی اکبر سلام الله علیه آمدن اجازه گرفتن از پدرشون اجازه بدید برم میدان، امام سکوت کرده، یه نگاه مأیوسانه‌ای به فرزندشون کرده، نظر الیه نظر آیس من، این نگاه در حالی که مأیوس از حیات فرزندشون بودن، اما کاشف از رضایت عملی امامم بود. لذا عزیزشون همین نگاه پدر را علامت رضایت گرفتند و رفتند طرف میدان. چیزی طول نکشید برگشتند و مرتبه نزد پدر، صدا می زدن پدرم العطش و قد قتلنی و ثقل الحدید اجحدنی، بابا عطش دیگه دورو داره از پادر می آوره، شدت عطش باعث شده دیگه تحمل سنگینی اسلحه رو نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. سوال کردن آیا مورد چهاردهم عامل فریب است یا خود فریب؟ چون تو این مورد جا داره بپرسیم چرا شخص این گونه فریب خورده و جواب دهیم عامل فریبش شیطان بوده. قبلا عرض کردم اینا عامل فریب هست، منتها عامل فریب گاهی خودش یه عامل قبلی داره، سلسله واره، و گاهی عمل صالح من رو داره فریب میده یا گناه من رو داره فریب میده. حالا فریب چیه؟ توضیحشو دادیم که چطور عمل صالح میتونه منو فریبم بده یا نعمتهای الهی منو فریبم میده. بعد خود این یه عامله دیگه داره، یعنی ممکنه رفیق منو فریبم داده، گاهی شیطان منو فریب داده، گاهی من یه کتاب فریبم داده دیگه، اون عامل قبلیش باز ممکنه کسای دیگه باشه. یه سوال هم که راجع به گناه حضرت آدم که میگن این گناه نافرمانیشون باید گناه بزرگی باشه که با عصمت او تناقض داره، چطور توجیه میشه؟ گناهان انبیا از قبیل ترک اولاست، از قبیل حرام نیست که بگیم حرام بود برد از اون درخت استفاده کنه اما رفت استفاده کرد، این نیست. اصلا تو بهش بعضی میگن امر و نهی الهی وجود نداره، واجبات و محرمات نبود، بعد که خارج شد اومد رو زمین اینجا بود که یه سری واجبات شد و یه سری محرمات. پس اونجا تو بهش اولویت با این بود، اولویت یعنی بهتر این بود که سراغ درخت نره اما رفت، در این حال مجازات شد. علتش اینه که اونایی که تقربشون به خداوند بیشتره همون کاری که بهترست نکنند اگه بکنن میفتن پایین. هرچه قرب انسان به خداوند میرد بالاتر، کاراش زیر ذره‌بین بیشتری میشه، خطای او درشت جلوه میکنه. مرحوم پدر ما میگفتن یه کسی پیش یه پادشاهی خیلی نزدیک بود پیش اون پادشاه، وقت یه روز همتی که نزد پادشاه ایستاده، پادشاه داشت باش حرف میزد، این چشمشو یهو برگردون بغل دست پادشاه رو نگاه بکنه، یه لحظه تا نگاه کرد یادش اومد که این توهین به پادشاه، چون در حضور او ایستاده نباید توجه به جای دیگه بکنه. بعد به خاطر این میگفتن دیگه هم تو چشمشو کج نگه داشت تا آخر عمرش، هر وقت میمد پیش پادشاه چشمشو کج نگه داشت و میستن. اما میخواست بگه من اصلا چشمم لوچه، که بگه من اون وقت توهین نکردم به شما، اصلا چشمم معیوبه. مال چیه؟ چون نزدیک به پادشاهه، یه خطای کوچه که اون ممکنه اون رو تردش بکنه، اما اون کسی که عقبتره فاصله بیشتری با این پادشاه داره، نه اون چه بسا یه میاد وای میسه یه توهینم به این پادشاه میکنه، میگه چرا به من رسیدگی نمی کنه، نه چیزیش که پادشاه یه یاد از من بکن مرا نجاتم بده سبه خودش. و صلی الله علی محمد و آله.